عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و توفیق بزرگی است که در محضر شریف حضرت رضا سلام الله علیه درباره موضوعی شریف بحث مهدویت و نسبتش با تمدن سازی و تغییر وضعیت جهان، نسبتش با انقلاب، نکاتی رو به گفتگو بگذاریم. یکی از دوستان گفتن که محفلی مسجدی بحث مهدویت و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف رو داشتن، یک کلمه اشاره به امام انقلاب که بزرگترین گام در عصر غیبت یا یکی از بزرگترین گام ها و موفقترین گام ها در جهت تمهید ظهور، مقدمه سازی برای ظهور و در جهت آرمان های مهدوی و در قامت نیابت عام حضرت حجت عجل الله فرجه شریف وارد عرصه شد و در تمام دوران انقلاب و جنگ همه جا در سخت‌ترین شرایط امید و توجه به مهدویت و به قله این حرکت، هدف نهایی این حرکت که انقلاب مهدوی و جامعه جهانی مهدوی بود، انجام شد، یک کلمه اسم برده نشه از امام و انقلاب و شهدایی که در عصر غیبت در این عصر دوباره نام مقدس مهدی عجل الله فرجه الشریف رو و پرچم عدالت جهانی رو بالا بردن. 200,000 شهید در انقلاب و جنگ و شهدایی که تا همی الان ادامه داره، شهدای دفاع از حرم، همه اینا به عشق مهدی رفتن. شاید هیچ وصیت‌نامه ای از شهدا در انقلاب و جنگ به خصوص ما نداشته باشیم که نام کربلای حسین و عشق مهدی عجل الله فرجه الشریف درش مطرح نباشه. اصلا مردم چرا دنبال امام را افتادن؟ برای که او رو نائب مهدی میدونستن، میگفتن نائب الامام خمینی. نائب امام زمان مستاقش در این عصر، کی نائب مهدی است در عصر غیبت؟ کسی و کسانی که پرچم مهدی رو که پرچم توحید و عدالت سر دست میگیرن و در اون مسیر فداکاری میکنن، جهاد میکنن، شهید میدن. اصلا اگر مردم ولی فقیه رو نائب مهدی ندانن دنبالش را نمیافتن. اصل مهدی است، بقیه همه فرعن. ولایت فقیه چون زیر سایه مهدویت تعریف میشه ولایت داره. اون مغز فندقی شیعه های سطحی گفته که شما تو 22 بهمنتون اسم مهدی ما رو میارین که ما در نیمه شعبان مهدیمون اسم انقلاب رو بیارین. اینقدر احمق. مثلا این انقلاب فلسفهش و هدفش شعارای مهدوی بود. در طول تاریخ غیبت ولی عصر اگر نگیم هیچ نهضتی تا این اندازه خالص در خدمت آرمانهای مهدوی نبوده، کمتر نهضتی بوده اینجور. اخیرش 22 بهمن یا انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی مستقل از توحید و عدالت و مهدویت برای ما ارزشی داره. کل جمهوری اسلامی به انقلاب وسیله بود، هدف همونه. ولی انقدر بعضی نادان و سطحی و راحت طلب که فکر میکنن ما یه ادای دین شخصی به حضرت حجت باید بکنیم و نیمه شعبان رو خوب جشن بگیریم، دیگه وظیفه دیگه نداریم. در حالی که مهدویت پیام جهاد برای عدالت جهانی است. مهدویت سیاسی ترین شعاره. سیاست چیه؟ سیاست یعنی درگیر عرصه قدرت شدن، یعنی پرسش از اینکه چه کسانی حق حاکمیت بر ما و بر جهان و بر ملت‌ها رو دارن و چه کسانی چنین حقی ندارن. انقلاب آخرالزمان، قیام مهدی، یک انقلاب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در کل جهانه. انقلاب جهانی است. این کاری که انقلاب ما در سطح کوچک و محدود انجام داد، در بعضی جهات حالا موفق، در بعضی جهات نیمه موفق، مواردی هم بوده که ناکام بودیم هنوز باید بعد اصلاحش کنیم. کل این یک چشمه بسیار کوچک بوده از او اقیانوس جوشان مهدوی و کاری که انجام خواهد شد. تمام جهان انقلاب قراره بشه، تمام صاحبان و قدرت و ثروت و رسانه در جهان یا اصلاح میشن یا براندازی میشن، تغییر میکنن. بافت قدرت، بافت ثروت، بافت تربیت، نظام، رژیم حقوقی جهان تغییر میکنه. دیگه از این سیاسی تر چی میخواه؟ صحبت تشکیل یک حکومت واحد جهانی است، مبناش عدالته. عدالت مقوله سیاسی نیست؟ اگه عدالت سیاسی نیست به چی سیاسیه؟ عاشورا رو غیر سیاسی کردن؟ عاشورا چیزی نیست جز سیاست. اصلا عاشورا چرا به پا شد؟ چون حسین ابن علی با یزید بیعت نکرد. بیعت چیه؟ بیعت یک مقوله سیاسیه، یعنی من تو را حکومت تو را مشروع نمیدانم. سیاست یعنی همین دیگه، انقلاب یعنی همین، مبارزه همین دیگه. ما تو رو مشروع نمیدونیم، ما با تو رو پایین بکشیم، حکومت حق تو نیست، حق نه حتی حق حکومت بر مردم نداری. ما از عاشورا این یک حرکت سیاسی کاملا، تو سیاست الهی. مهدویت سیاسی است، انقلابی، انقلاب سیاست جهانی، کل دنیا رو میخواد به هم بریزه. ایشون در تمام جهان قرارگاه میزنن، همه جا درگیری با ظلم شروع میشه، در سطح جهان انقلاب و جهاد، بعد حکومت و صلح و عدالت جهانی. سیاست چیه پس؟ اینا سیاست نیست؟ پس چی سیاسته؟ قدیر رو غیر سیاسی میکنن. اصلا دعوای قدیر و امیرالمومنین و شهادت امیرالمومنین همش سیاسیه. ترور یه مقوله سیاسیه، امیرالمومنین رو ترور کردن، استدلالشون سیاسی بود. تشکیل حکومت کار سیاسی، پیامبر اکرم 80 تا جنگ برش تحمیل شده، هجرتش سیاسیه، حکومت تشکیل داده، 10 سال حکومت کرده، 80 تا جنگ بهش تحمیل کردن. سقیفه چی بوده؟ سقیفه مسئله حکومت سیاسیه. قدیر چیه؟ قدیر بحث زعامت. اتفاقا هر دو قبول دارن، پیامبر فرمودن من کنتو مولا فهادا علیون مولا، همه قبول دارن پیغمبری رو گفته. منتها معنی مولا و ولایت رو میگن سیاسی نیست، حب اهل علیه. پیغمبر گفته علی رو دوست داشته، هر کی دوست علی دوست ماست، دشمن علی دشمن ماست. ما میره قبول داریم، هر کی دشمن علی باشه ما هم قبول داریم، مسلم اسلامی نیست. شیعه چی گفت؟ این مولا و این ولایت فقط محبت نیست، محبت هست، فقط محبت نیست، بحث زعامت علیه. ولایت به مفهوم زعامت و خلافت و حکومت علیه، امامت، مسئله سیاسیه. این تیپا توی قضیه اتفاقا نگاهشون به برادران اهل سنت نزدیکه، حب اهل بیت فقط. خب حب اهل بیت مگه اهل سنت قبول ندارن؟ همه قبول ندارن. حتی این وهابی های تکفیری هم اهل بیت رو میگن ما دوست داریم، میگن شیعه منحرفه، ما با اهل بیت مشکل نداریم. ابوبکر بغدادی داعش اعلامیه میداد، درود میفرستاد بر پیامبر و این بیانیه‌اش هست که سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. میگن شیعه رافضی منحرف، اماماش رو از پیغمبر و برده بالا در سطح خدا و امام پرست و شفاعتش و زیارتش و توسلش و همش مشرکانه توحیدی نیست، اماماش رو در عرض خدا قرار میده، میگه به کمک اماما ما انشالله خدا رو دور میزنیم. حالا خدا که خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی ما با حضرت عباس میریم و خدا رو دور میزنیم. اونا میگن شیعه منظورش از شفاعت و زیارت و توسل اینه. به نگفته او زیارت و شفاعت و توسل مشرکانه او چیزی نیست که اهل بیت گفتن، ولی ما متاسفانه شیعه های انحرافی من انفرادی داریم که اینجوری هم راحت طلب دین و سیاست جدا میکنید. شما اصلا هنر بزرگتون رو به من بگید، چجوری هنر رو کردید که تشیع رو غیر سیاسی کردید؟ این رو به ما بگید، یک معجزه است، باید جایزه داد. تشیع یک مذهب سیاسیه، اولین و بزرگترین انشعاب در درون جهان اسلام بود. مسئلهش سر ولایت پس از پیامبر دیگه، مسئله خلافت بلافصل علی پس از رسول خداست. مسئله حکومت همین. البته فقط سیاسی نیست. در تفسیر بعضی آیات قرآن، در منابع حدیث، در فهم مسائل، در نوع عقاید و کلام اینا اختلافات پیش میاد. ولی و اختلافات داخل خود اهل سنت هم هست، داخل شیعه هم هست. کلمه شیعه علی رو پیامبر به کار بردن. راجب سلمان و ابوذر و اینا میگفتن شیعه علی. اصحاب گروه گروه بودن. بعضی ها سر مسائل قبیله‌ای، بعضی سر منافع، بعضی هم سر مسائل اعتقادی. واقعا پیامبر فرمودن شیعه علی در قیامت الا منابر من نور، بر منبرهای از نور هستن. بعد البته شیعه رو تعریف کردن. کسی نیست که یک زیارت میکنه و یک توسل میخونه و نیمه شعبان چراغونی میکنه و اینا. صادقانه باشد بدون ریا نماد حب اهل بیت. مرحوم شیخ عباس قمی میگه اکثر عزاداری ها توأم با ریاست. همین صاحب مفاتی میگه اغلب عزاداری های امام حسین بین شیعه اغلبش توأم با ریاست. میخواد بگه مسجد ما، هیئت ما، مداح ما، سخنران ما، علم ما رو ببین. اصلا خدا و امام حسین وسیله و بازیه. ما بیشتر شام دادیم یا شما؟ جمعیت ما رو دیدی تا کجا بود؟ مرحوم شیخ عباس قمی میگه اکثر عزاداری های امام حسین با سه تا گناه توامه. یکی با ریا، دوم با غنا و موسیقی های و آهنگ های نامشروع. که تازه او زمان شیخ عباس قمی الان ندیده که ترانه های لس آنجلسی رو آهنگ شروع میدونم به جای نمیدونم قربون چشم ابرود برم عشق من به جاش میزنه مهدی جون نمیدونم چی چشم ابروی داری. اینا رو تازه شیخ عباس قمی ندیده. گناه سومم میگه تعابیری به کار میبرن بعضی ها در عزاداری اهل بیت و از جمله سید الشهدا که بهانه میده دست نواسب، ناسبی ها، دشمنان اهل بیت. که ببینید ما نمیگیم اینا مشرک و کافر، اینا خودشون میگن. خودشون میگن لا اله الا علی، لا اله الا فاطمه. خودشون میگن اینم نواراش. بعد اینا تشیعم آسان کردن، مهدویت آسان، مهدویت بدون هزینه از این کارا میکن. بقیهش تموم شد، تمام. حضرت حجت برای عدالت جهانی میاد. در مسیر توحید و عدالت چی کار کردی؟ هیچ کار. به تعبیر سید الشهدا فرمود ولا خاطرتم فی ذات الله. شما کسانی که هر یک بار هم مخاطره نکردید، خودتونو به خطر ننداختید، فی ذات الله خالصا برای خداوند، سر سفره دین و حسین و علی و مهدی و فاطمه نشستی، نون اینا رو خوردی، حاضر نشدی چوب اینا رو بخوری. قمه اینجا میزنی یکم خون را بیفته، ولی با داعش و آمریکا و صدام و شاه و اینا مبارزه نمی کنی. حاضر نیستی برای در مسیر مهدی زندان و تبعید و شهادت و اینا حاضر نیستی. او کسی مهدویه که وقتی دارن گلوشو میبرن پاره میکنن بگه مهدی، مثل یه حججی. شما مهدوی نیستی، شما بنا یا مهدی میگی شربت میخوری، شله میخوری، شله دوم بیار، یا حجت ابن الحسن شله سوم. ما مهدوی نازه. اگه صادقانه اینجور عبادت هم بکنید، اینا کجا؟ جهاد کجا؟ خداوند در قرآن می‌فرماید یه وقت سقا بودن، ساقی بودن، آب دادن به زوار بیت الله رو، بله، و تعمیر مسجد الحرام را، که دیگه مقدس‌ترین کارن اینا دیگه، یه وقت اینا رو مقایسه نکنید با مجاهدین و شهدا. اینا هم عملای خوبیه، ثواب هم داره، ولی اینا کجا؟ جهاد و شهادت کجا؟ جهاد و شهادت یعنی انقلاب، عدالت، یعنی سیاست، یعنی فضیله بده. بعد اون مغز فندقی میگه شما تو 22 بهمن اسم مهدی ما رو بردیم که ما در نیمه شعبان اسم آقای خمینی رو ببریم. مهدی شما؟ خمینی گفت من سینما آماده کردم برای سرنیزه. مهدی شما قلابیه، برای کاسبیه. حالتون خوبه انشالله؟ ارادت. این برادر من میدونین از جانبازای اول انقلاب، 30 سال 40 سال جانباز، اهل قلم، اهل فکر، بسیار موفق. اینا مهدویان، این مهدویه 40 سال افتاده و هنوز همون مسیر رو میره، پشیمون هم نیست، مردد هم نیست. اینجوری که ما بخوریم و بخوابیم و تو بازارم ربا بخوریم و بعدم نیمه شعبان بگم مهدی جون مهدی مونینا، بعد از تو همین ها جریانای انحرافی مثل بابی و بهایی و ازلی همینجوری بیرون آمدن. میدونید این بهاییت که یک توطئه، یک مذهب سازی تروریسم مذهبی علیه تشیع بود، رهبران اینا یه عده بازاری خرمقدس و یه عده آخوند بودن تو حوزه کربلا و نجف. اولم گفت مهدی جان عاشق مهدی، بعد کم کم گفت ما باب المهدی هستیم، اصلا من با حضرت ارتباط دارم، پیغام پسخام می آورد که ما عصرا با حضرت چایی می خوریم، اصلا هر روز هر چیزی داریم بگیم به ایشون بگیم. باب المهدی، نائب خاص مهدی، باب المهدی. بعد از این مدتی گفت انا المهدی، خودم مهدیم. حلقه اول حواریون علی محمد باب همشون آخوند و هیئتی و بازاری بودن، قبول کردن که این مهدیه. بعد از یه مدت گفت خب نمیخواستم میگم ولی حالا میگم، من پیغمبر جدیدم، به من وحی میشه. باز دید یه دنبالش را افتادن، جمعیتش بیشتر شد، گفت من خدا هستم، تا حالا نمیخواستم بگم. گفت دیگه، گفت چطور مسیح؟ مگه مسیحیان نمیگن مسیح خداست، آمده زمین، پسر خداست؟ منم خدایم، آمدم زمین. بعد دو جلد قرآنش نوشته تاریخ تولد من لم یلد ولم یولد. خدا شد، از تو همین محفلای بهائیت بیرون آمد. خب اگه اینه که خب بابیا و بهائیا و اینا مهدوی بودن، بعد یک دین جدید گفتن ما آوردیم، اصلا چون خداش. الان میدونیم ما چند تا خدا تو زندون داریم، 20 تا مهدی داریم، 2 تا مسیح داریم، حضرت مسیح داریم، زن حضرت مهدی الان بازداشته، خیلی از این چیزا. حضرت خضر داریم الان، 4-5 تا خضر. به نظر من اینا رو باید همه رو توی اتاق بندازن، دوربین مخفی فیلمشون رو بردارن، ببینیم چی میگه. مثلا اون میگه این خدا، میگه تو این پیغمبره، تو فرستادیش. او باز میگه من امام زمانم، بعد میگه این زن توئه. اینا رو بزنن با هم حرف بزنن، 20-30 تا مهدی الان داریم ما، نمیدونم چیکار کنیم با اینا. سید یمانی داریم، سید خراسانی داریم، او نماینده هاش هستن، خودشه. باز او میگه که من سید یمانی هم، پسر امام زمانم. او یکی دیگه میگه من تو رو نفرستدم، تو چطور، تو از کی پسر ما بودی؟ اصلا ما خودمون نفهمیدیم پسر داریم. همینجور معرکه میشه، بهترین فیلم دنیا میشه. نمیدونم چرا این کارو نمیکنن. 3-4 تا حضرت عیسی با خضر، بعد او دعوای حضرت موسی و خضر رو، حالا خضر باید با حضرت عیسی را بنده. یا آخوند رو تو قم گرفتن، امام زمان بود، افراد صف میکشیدن، این میرفت تو اتاق، بعد میرفت بیرون، نفر بعدی میامد میگفت آقا غیب شدن. یه چاهکی گودالی کنده بود زیر فرش، میرفت او تو، این روش میبستن، فرش رو مینداختن، میدن آقا رفتن دیگه، آقا نیستن، آمدن یه لحظه رفتن به آسمان ها. بعد میامد بیرون جوون طلب گریه چی اینجوری هست. تو همین موکب کربلا اربعین من دیدم موکب کسایی که با این که الان خودشو به عنوان چیز معرفی میکنه همه جا تو عراق، اینا محکم یقین داشتن که این هستش. اینا ای کسی میرفت کمترین حرفی میزد، مثل که به خود امام زمان اهانت کرده، قشنگ واسطه بودن، کمک میکردن به مردم تو مسیر موکب، که موکب داشتن تو اربعین. زمان خود ائمه مهدی ظهور میکرد. یکی آمد به امام صادق گفت آقا شما راست شدید، شما مهدی نیستین؟ اون مهدی که پیغمبر گفتن. امام صادق گفت آقا من مهدی نیستم. به سید الشهدا گفتن مهدی. ایشون گفت من دوست دارم مهدی رو، فرزندم مهدی رو ببینم و لخدمته، بهش خدمت کنم. تو کاری که او باید بکنه، کاریست که همه ی انبیا میخواستن بکنه. پس دو تا مهدی داریم، دو تا حسین، دو تا علی، دو تا عاشورا، دو تا قدیر، دو تا نیمه شعبان، دو تا امام زمان. مهدویتی که باعث رکود و خیانت و دنیا پرستیه به اسم مذهب، و مهدویتی که منشأ حرکت عدالت خانه و انقلابیش. این روایتی که راجع به حضرت مهدی آمده، هیچ کدوم من ندیدم بگه مثلا حضرت نهضت مسجد سازی و حسینی سازی و مهدی سازی را میندازن در دنیا، حتی یک روایت نیست. همش صحبت از عدالت. عدالت یعنی چی؟ یعنی همه بشریت به حقوقشون باید برسن. صحبت از عدالت در جهانه، امنیت در جهانه، توحید در جهانه، برادری و خواهریه. خب اینا همش یعنی سیاست، یعنی درگیر شدن با قدرت ها. این بحث تمدن سازی نسبتش با معنویت که موضوع عرایزه، خب در سراسر آیات که ناظر به قضیه مهدویت اغلب مفسرین می دانن شیعه و سنی و در بسیاری روایات که به صراحت تو این قضیه است. مثال بزنم، یکی از آیاتی که ناظر به مسئله آخر زمان و مهدویت دانستن بسیاری از مفسرین، گرچه خب مخالفینی هم داشتن، آیه 55 سوره مبارکه نوره، چون در اونجا خداوند یه وعده ای داده که هرچی نگاه میکنی این وعده در سطح جهان تا حالا اتفاق نیفتاده، مقاطعی دوره های خاص در یک سرزمین های خاصی شده، انقلاب های توحیدی عدالت خواهانه برگزار شد، برقرار شد، اما اینکه کل ارض یعنی کل زمین رو، همه جامعه جهانی رو فرا بگیره تا حالا نشده. حالا بعضی میگن زمان از سلیمان مثلا بوده، شاید زمان چی بوده، ولی اینکه الارض، الارض الف لام یعنی کل زمین، سراسر زمین، این اشاره به یک سرزمین خاص نیست، اشاره به کل زمینه. این وعده خداوند در جهان بشری جایی در تاریخ ثبت نشده که محقق شده، در حالی که ثبت شده که خداوند این وعده رو دادن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعد الله، وعده داد خدا، و خداوند صادق الوعد است، خدا وعده سرکاری به کسی نمیده. وعد الله، الله به شما به بشر وعده داد. خیلی اولا خود این جالبه، فقط ما نیستیم که به خدا وعده دادیم، خداوندم به ما وعده داده. شما به کی وعده میدین؟ به کسی که پیش شما شأن داره، و دوم میخواید به شما اعتماد کنه، درسته؟ سوم داری یه مسئولیتی رو میپذیری. خداوند میگه من این ستا رو در مورد شما دارم، به همه همچی وعده ندادم. به کی وعده دادی؟ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. دو تا شرط داره، یکی این شعارها و اصول را، این حرفا رو باور کرده باشید، لغلغه زبان نباشه، واقعا ایمان آورده باشه. الان چطور شما ایمان داری که هستی؟ ایمان داشته باشی که خدا به ما وعده داده و ما به این وعده خداوند ایمان. دوم، خداوند به ما وعده میده یعنی رو ما حساب کرده، ما براش مهمیم. شما به دیوار که وعده نمیدی، به کسی که برای شما محترمه و مهمه، براش ارزش قائلی داری وعده میدی، پس خداوند ارزش قائله برای کسی که داره بهش وعده میده. و اون کسانی هم که ایمان دارن، باور دارن، با شک حرف نمیزنن، طبق عادت حرفای مذهبی نمیزنن، باور کردن، واقعا خودشونو در محضر خدا میبینن. مثل امام، دیدین امام چجوری حرف میزد از خدا؟ خب همه میگن خدا، همه میگیم خدا، خودمون باور نمیکنیم چه برسه به بقیه. اصلا امام یه جوری میگفت خدا، مثل که یه خدای دیگه بود، خدایی که امام میگفت حی بود، هو الحی، زنده بود. خدایی که ما میگیم مرده است، زنده نیست. اون خدایی که اون میگفت خیلی جدی و واقعی بود. میاد ما تو یک عملیاتی رفتیم، هدفی که میخواستیم نرسیدیم، ما مجروح نامده اینا، امام پیامی میداد که به خداوند اعتماد کنید. اصلا وقتی ای گفت اعتماد کنید، واقعا اعتماد کردیم. هر کس دیگه میگفت اعتماد نمیکرد، چون تو گفتی، چون تو خودت اعتماد داری گفتی، اعتماد کرد. مثلا خدایی که امام میگفت زمان جنگ تو انقلاب، بچه ها که امام ندیده بودند، ولی چون ایمان داشت و عمل صالح داشت باور میکردن. میگفت عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. دو تا جمله ساده، هرچی فکر میکنی جمله چقدر ساده است، ولی در این حال چقدر مهمه، چقدر پیچیده است. چطور ما همین رو نمیفهمیم هیچ وقت؟ قرآن میفرماد الله خودش رو مسئول میدانه، خداوند در برابر شما خودش رو مسئول میدانه، به شما داره وعده میده، برات احترام قائله، خدا داره به شما تعهد میده، داره امضا میده. ولی به کی؟ کسانی که ایمان داره، نه کسانی که میگن ایمان داریم. ما میگیم ایمان داریم، ولی همین الان بخوام بین ایمانمون با جانمون، مالمون، قدرت، ثروت، آبرومون معامله کنیم، معمولا این طرف رو برمیداریم، نمیریم طرف خدا. اونایی که ایمان دارن میرن طرف خدا، یعنی واقعا بهشون میگن آقا این عملیات شهادته، واقعا بلند میشن، بلند می شدن می رفتن با یقین به مرگ می رفتن یه دم نه. دومی که ایمان کافی نیست، عمل صالح. این خطاب به این شیعه ها، شیعه بازی های قلابیه. آقا ایمان، خدا به ما وعده ده، خدا به تو وعده نداده، خدا به کسانی وعده داده که ایمان دارن، راست میگن، صادقن و عمل صالح میکنن. تو کو عمل صالح؟ جهاد میکنه، فداکاری میکنه، جانش، مالش، سلامتیش میگذره. عمل صالح این 30 سال رو تخت خوابیده، یک ذره شک نمیکنه. تو هم توی 30 سال خیلی خوابیدی، به همه چی هم شک داری. نکته دیگه در این آیه کریمه اینه، خب خدا چه وعده داد؟ الله وعده داد به اونایی که باور کردن و حاضرن هزینه بپردازن، عمل کنن، خالی بندی نه، صادق، مؤمن، فداکار، به اونا وعده داد. در برابر اونا خداوند خودشو مسئول میدان. اینا آیه قرآن دیگه. چی؟ لا یستخلفنهم فی الارض. لا یستخلفن 3 قسم حضرت عباس دشه، 3 تأکیده، 3 قسمه. یعنی خداوند میگه، میفرماد اونایی که اینجوری باشن من خودم قول میدم، قول شرف میدم چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، تمام زمین رو در اختیار شما قرار خواهم داد، شما لائق حکومت عادلانه بر کل زمینید، زمین مال شما، در اختیار شماست. آیا این بار اول؟ پس اولا نکته اول استخلاف فی الارض. استخلاف فی الارض یعنی تمام قدرت و ثروت و رسانه و تعلیم و تربیت جهان باید برسه به دست کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هن و میرسه. این یعنی خودش جنگ بر سر قدرت و ثروت و حکومت، یعنی سیاست، یعنی باید شهید بدی. این مهدی قلابی که اینا ساختند اصلا کارش سخت نمیکنه، از کسی هم هیچ مسئولیتی نمیخواد. طرف آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا شنیدیم الحمدلله آقا که تشریف بیارن کل دنیا مثلا اصلاح میشه، بدون اینکه به اندازه یک حجامتی، به اندازه یک خوندماغی خون بیاد، یک بشکن میزنن همه جا عدالت برقرار میشه. امام علیه السلام فرمودن از کی شنیدی؟ اگر قرار بود بدون درد سر عدالت در جهان برقرار بشه، خب زمان پیامبر اکرم میشد. ایشون تو جزیره العرب عدالت رو برقرار کرد، 80 تا جنگ بهش تحمیل کردن. درسته که کشتار رو به حد اقل رسوند، زمینه که اینم به شما بودین میگن جنگ های پیغمبر فلان، کل کسایی که تو کل جنگا در زمان پیامبر از دو طرف کشته شدن کلشون 1000 نفر نیستن، کلشون 1000 تا نیستن. حالا شما بگو اصلا 2000 تا، بگید 5000 تا، بگید 10000 تا اصلا نیستن. طبق هیچ آماری شهدای نبردهای زمان پیامبر و کشتگان دشمن تعدادشون همه رو هم دیگه در کل او 23 سال، یعنی به خصوص 10 سال مدینه که حکومت تشکیل دادن، کل کشتهای دو طرف صحبت چند هزاره. طبق بعضی آمارا که بررسی کردن 1000 تا. بعد جزیره العرب بنزه کل اروپاست. پیامبر اکرم با 1000 تا کشته از دو طرف تو 80 تا جنگ جزیره العرب رو آزاد کرده، عدالت و توحید رو حاکم کرده. فرمود شماهایی که قاتل هم بودید، این کوچه اون کوچه، اون خونه این خونه، این قبیله اون قبیله، به نعمتهی اخوانا، همتون شدید برادر، برادر و خواهر. این کار پیغمبره. بعد یه اروپایی ها که از صلح و حقوق بشر و اینا حرف میزنن، به اندازه حجاز همه اروپا تا الان فقط تو قرن گذشته 100 میلیون آدم کشتن تو جنگ جهانی اول و دومش. اگه میخواید ببینید اسلام دین شمشیر و خشونت، کل جنگ های زمان پیامبر کل کشته هاش 1000 از دو طرف، 1000 نفر بیشتر نبوده. طبق آمار دیگه خیلی با سخاوتمندانه بگو 2000-3000، ما میگیم خیرش رو ببینید 5000. 5000 نفر کشته بشن از دو طرف جزیره العرب، کل اروپا غیر از روسیه، کل اروپا به اندازه جزیره العرب. اینا 100 میلیون از خودشون همدیگر رو کشتن. جهان مدرن، اومانیسم، حقوق بشر، کرامت انسان، 100 میلیون کرامت انسان. اسلام دین شمشیر و خشونته. یا شما وحشی ها، وحشی ترین قاره در جهان قاره اروپاست. آخرین جنگشون 60 سال پیش بوده، 60-70 سال پیش. بعد از اون هم جنگ‌های در سایر نقاط دنیا، هر چی جنگه اینا داشتن. آمریکای یا انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا کس دیگه نبوده. اصلا تمام همین الان هم جنگایی که تو جهان اسلامه اینا پشتشن. بعد اسلام دین شمشیره. اسلام با خونریزی گسترش پیدا کرد. شما هر جا رفتید خون ریختید. انقلاب مهدوی خونریزی داره. اما خون کی؟ خون انسان‌های بیگناه هرگز. تا حالا جلادها خون شهدا رو می‌ریختن. در زمان مهدی جبهه شهدا خون جلادها رو خواهند ریخت. کسایی که با حرف اهل حرف نیستن، جواب حرف رو با شمشیر میدن، جواب دعوت رو با بمب اتم میدن. اونا وقت طرف آقا شنیدیم پیامبر بیان بنزه یه خوندماغ یه حجامت هم خون نمید، گفتم نه کی شنیدی؟ اگه قرار بود عدالت اینقدر راحت پیش بره، خب زمان پیامبر چرا 80 تا جنگ تحمیل کنن به ایشون ظرف 10 سال؟ بعد فرمودن خدا چنین نیست، مسیر عدالت جهانی پیش خواهد رفت. العلق والعرق، علق و عرق. علق یعنی خون. ما باید خون بدیم، شهید خواهیم داد خیلی، و باید عرق بریزیم. کار جهاد، اجتهاد و شهادت. بعد یه عده مهدی درست کردن که فقط به درد شیعه میخوره، از شیعه هم به درد ما، او هم در حد شله و شربت نیمه شعبون، کار دیگه باش ندید. کسانی زمان حضرت مهدی به ایشون ملحق خواهند شد، یا اگر در آینده یا اگر در گذشته در کربلا بودن به حسین ملحق می شدن، که تو عصر غیبت وقتی که احتیاج به فداکاری پیش میاد ملحق می شن. یعنی هر کی تو همین انقلاب و جنگ آمد تو صحنه، شهید داد، اسیر داد، مفقود شد، جانباز شد، ای اگر در کربلا زمان امام حسین هم بود میرفت، در قیام آخر زمان هم فردا اگر باشه خواهد بود. هر کی تو این زمان نرفت، نه تو کربلا به امام حسین ملحق میشد دیروز، نه فردا به مهدی ملحق خواهد شد. دروغ میگم. هر کی امروز به خطر ننداخته جان و مالش رو، دیروز هم نمینداخت، فردا هم نخواهد انداخت. خب شیعه قلابی اینجوری داره، حاضره تا سده محسنی هم بگیره. اصلا قضیه فاطمه و حضرت محسن چی بود؟ مسئله شخصی بود مگر؟ مسئله بر سر ولایت و عدالت بود، سر حکومت بود. اصلا اقدام فاطمه زهرا سلام الله علیها اقدام برای یک قطعه زمینی لازم گرفتن، اینا توهین به فاطمه نیست؟ فاطمه ای که پیامبر فرمودن جبرئیل الان نازل شده و به من میگه از طرف خداوند به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه، نه برای که دختر توه، برای که این زن به اوج ملکوت رسیده، مستجاب و دعوه است. بعد تو روایت داره از فاطمه یه سکوت کردن، به رسول خدا جواب دادن که هیچ نمیخوام، هیچ الا تعبیر اینه النظر الى وجهه الکریم، به وجه الله نظر کنم. من تنها چیزی که از خدا میخوام خود خداست، هیچی توی دنیا نمیخوام. پیامبر میگه جبرئیل الان خدا پیام داده، من خاتم الانبیا دارم به شما میگم هر چی از خدا میخوای بخوا اجابت میشه. دختر 15 ساله 16 ساله نمیخوام، من از جهان بزرگترم، جهان منو بخواد، من که جهان رو نمیخوام، من از کل عالم خودم رو بزرگتر میدونم. فاطمه میخواد اجازه بدید النظر الى وجهه الکریم، نظر به وجه الله کنه. من میخوام خدا رو بیشتر بشناسم، تنها چیزی که از خدا میخوام اینه که من بیشتر بشناسمش، معرفت و توحید من اضافه بشه، هیچی نمیخوام. بعد یه همچی زنی، یه همچی انسانی برای باغ فدک گریه میکنه؟ اصلا امیرالمومنین که سر کار آمد یک سوال، چرا فدک رو پس نگرفت؟ بله؟ اگه دعوا سر یه باغ بوده، وقتی که امیرالمومنین خلیفه شدن، چرا حضرت امیر فدک رو از بیت المال خارج نکرد؟ بگه آقا این مال عمومی نبوده، این مال فاطمه بوده، برگردونه به صاحبش. چرا امیرالمومنین این کار نکرد؟ گذاشت تو بیت المال باشه، با اینکه اصلا مال بیت المال نبود. خواست بگه آقا مسئله ما سر یه باغ نیست، بحث فدک هم که اونجا گفتیم، بحث این که شما وقتی که سر یک مسئله واضحی که رسول خدا گفته اینجور زیر پا میگذارید، با حقوق بقیه مردم، با سایر حقوق سایر مردم چه خواهید کرد؟ اونجا مسئله عدالت، نه مسئله باغ. شنیدید که خلیفه عباسی به موسی بن جعفر سلام الله علیه که پدر از ترزان میگه که از آقا بیایید ما دیگه اختلافات بذاریم کنار، ما شنیدیم بی دعوا از فدک و یه چیزا شروع شده، شما مرزای فدک رو تعیین بفرمایید ما بهتون پس بدیم. سمه جعفر گفتن مرزاشو بگم پس میدی؟ گفت بله. گفتن از آمودریا ماورالنهر تا ساحل مدیترانه از کجا تا کجا کل جهان اسلام. گفت آقا فدک اینقدر بزرگ شده؟ فدک از اول بزرگ بود، بحث فدک یک باغ نبود، بحث حق حاکمیت بود. کی حق حاکمیت بر جهان اسلام رو داره؟ تو آمدی دعوا رو شخصی میکنی؟ این شیعه های قلابی همه چیز رو شخصی میبینن. آقا یه آقای بوده حسین ابن علی بوده، ما دوستش داریم، حسین جانه، امام حسین نیست، حسین جانه. اگه شد امام حسین وقت تو میشی مأموم حسین، وقت باید بری کربلا کشته بشی. نه امام حسین نه، حسین جان، حسین جان، امام حسین نیست، امام نیست، مسئله شخصیه، ما دوستش داریم. کتک خوردن، بچه هاشون کشته شدن. خب مگه فقط اینا بودن؟ جنایات از کربلا بدتر تو دنیا خیلی بوده، همین الانش به شما نشون میدم صحنه های از کربلا فجیع‌تر، همین الان، همین الان که بچه رو جلوی مادر ریز ریز میکنن. بحث این نبود که ظلم شخصی شد به حسین و اینا در کربلا، بحث این نیست. سید الشهدا نمیگن من با تو بیعت نمیکنم، میگن مثلی لا یبایع مثله، مثل منی هم با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. مثلا شخص من و یزید نیست که آقا من از یزید بهترم، مکه معلومه بهتره. تعبیر استخلاف فی الارض، استخلاف فی الارض یعنی دگرگونی نظام قدرت، ثروت، رسانه، تعلیم، تربیت در کل ارض، یعنی جابجایی قدرت و ثروت در کل ارض. قرآن داره اینو میگه، مهدی اینه، تمدن سازی، یک تمدن جهانی. یک چیزی شنیدن که حضرت میان و انتقام امام حسین میگیرن و انتقام از ضرر میگیرن، میرن فلانی و تو قبر در میارن و فلان. اصلا من نمیگم بله، نمیگم نه، به اینا من کار ندارم، میگم فراتر از این حرفاست. این که در روایت میگن عصای موسی و نمیدونم انگشتر کی و پیراهن یوسف چی، اینا همه دست مهدیش، این همه معنا داره. یعنی حرکتی که تمام انبیاء برای توحید و عدالت شروع کردن، او ساختمانی که شروع کردن، مهدی میاد افتتاح میکنه، آجر آخر رو میگذاره و افتتاح میکنه او شهری که در تمام تاریخ انبیاء برای اقامه او شهر و او تمدن قیام کردن. مسئله شخص من و مهدی نیست، خورده حساب شخصی ما نداریم با کسی. که آقا مهدی میاد انتقام شیعه رو میگیره، مهدی میاد دیگه شیعه و ازش خیلی بخوبه، دیگه شیعه تا حالا تحت فشار بود، بعدن دیگه شیعه بخور بخور شروع میکنه. مهدی جانم اینجوریه، قربونش برم. میگن آقا هنوز حضرت نیومدن، بیا در مسیر توحید و عدالت فداکاری کن. آقا که نیست که، در عصر غیبت وقت آقا نیست چی، هر غلطی بکنیم خلاف بدعت. آقا بیان چشم، حالا یادتون باشه من نیستم، شما هستید، آقا میان انشالله. بعد به اینا میگن خب آقا اومدن شروع کن. میگه خب دیگه خود آقا اومدن دیگه، ما چه کاریم؟ میگه ما در حضور آقا جسارت. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. آقا بیاد ترتیب شما رو میده، آقا بیاد جنگ جهانی، ملحمه کبرا، رود خون راه میفته. مثلا نه خون ملت های بیچاره و مظلوم، تا حالا خون ملت ها و بیچاره ها و برده ها رو میریختین، از این بعد خون شما ریخته خواهد شد. بله رود خونه. بعضی آمدن میگن نه، حضرت مهدی میان با دست گل میان، بعد میان به قدرت های جهانی میگن که میشه مثلا ظلم نکنه، اونا میگن نه نمیشه. میگه خب دیگه اگه نمیشه که خب هیچی، اگه نمیشه که هیچی، ما فقط خواستیم گفتگوی تمدنا بکنیم. گفت طرف رفت حج، دید سنگ میزنن به شیطان، گفت آقا نمیشه مسئله رو با گفتگو حل کنه؟ به جای رمی جمرات، به جای که سنگ بزنید، خشونت رو نمیشه با گفتگو حل کنید؟ با شیطان گفتگو. آقا هر کس با شیطان وارد گفتگو شد، شیطان سوارش شد، شیطان ترتیبش داد هر کی با شیطان وارد گفتگو شد. ابراهیم باش تبر بکش و بت‌ها رو بشکن. ابراهیم باش، اگه لازمه اسماعیل تو قربانی کن، با لبخند برو به قربانگاه، بعد خدا نمیذاره اسماعیل رو قربانی کنی. ابراهیم باش، جوری از توحید و دین و معنویت بگو، از خدا بگو که بندازنت تو آتش. نه یک جوری از خدا بگی که
فرعونم نمرودم بگه بله بله باری کلا بیا مجلس میخوایم مجالس مذهبی بزنیم ما دم درش بشینیم آشیخ ابراهیم هم برم منبر نمرود دم در صاحب مجلس آشیخ ابراهیم هم میره منبر نه ما اوجو آشیخ ابراهیم ها نمیخوایم آشیخ اینجوری نمیخوایم آشیخ میخوایم نه آشیخ آخوند مجاهد مثل خمینی گفت من یه حرفی زدم پاش وای میستم امام گفت من از این آخوندهایی نیستم یه چیزی بگم بعدم برم دنبال کارم من یه حرفو میزنم سینم رو برای سرنیزهای شما آماده کردم مهدی یه همچین نائبی میخواد این نائب مهدیه نه روحانیه که وسط انقلاب انگشتر هرز برای شاوفره میفرسته که آقا این دستون کنید خدا حفظتون کنه تو اوج مبارزات امام امت که مردم دارن شهید میده شاه شیعه میگفتن شاه شیعه یک شاه شیعه تو دنیا داریم اون پهلویه شاه شیعه رو تضعیف نکنه شاه شیعه بود کسایی که با اصل تشیع در افتادن اینجا ما تو همین مشهد آخوند داشتیم شاه آمد حرم نمایشی دستشو گفتن ببوسین افتاد رو کفشش رو پاشو بوسید به امام هم فوش میدادن بعد آمده بودن بهم گفتن آقا چرا رو پا افتاده این ساواکی گفته بودن دستش رو ببوسین شما چرا خوشرخشی کردی دیگه اون همه که نگفت اینا هم نگفتن پا ببوس گفت من می‌خواستم دست ببوسم ولی هیبت شاه منو گرفت هیبتش منو گرفت دیدم نمیشه به دست با دست نمیشه کافی نیست این عشق با دست آتشش نمیخوابه اینقدر باطنای پاکی دارن که نور محمد رضا شاه رو میبینن اسم مهدی ما رو تو 22 به عمل نبردید مهدی شما مهدی شما بود یا مهدی اونایی بود که رفتن به نام مهدی 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی مهدی مهدی گفتن و عقب نیامدن پرپر زدنشون رو من دیدم اون هم میگه یا مهدی تو هم داری شله میخوری میگه یا مهدی دو تا یا مهدی داریم تو میخوری و میگه یا مهدی اون هم میخوره میگه یا مهدی تو ظرف سوم رو میخوری او گلوله سوم رو میخوره مهدی شماست یکی از رفقای ما تو جبهه بود زمان جنگ واقعا از اولیاء خدا بود همیشه منتظر شهادت عاشق شهادت بعد وقتی بگید آقا شما حضرت مهدی رو دیدید گفت ما متاسفانه من توفیق نداشتم ایشون رو ببینم اما ایشون منو دیدن خیلی جواب قشنگیه گفت من هم لیاقت نداشتم ایشون رو ببینم ولی 7-8 تا عملیات بودم هم ایشون منو دیدن تو عملیات ها ایشون دیدن من به خاطر ایشون به خاطر حق توحید آمدم من همین برام کافیه که ایشون منو دیدن همین کافیه ولو لیاقت ندارم که من ایشونو ببینم بعضی دیدید یک جوری مهدی مهدی میگن توی نوها مثل که طلب دارن از حضرت مهدی دیدین آقا دیگه کی میای دیگه نمیدونم دیر شد کارا ما دیگه حوصله‌مون سر رفت برو عمو دنبال کارت خدایا پس کی دیگه یعنی دارم میگه به خدا میگه که خدایا شما که متوجه نیستی مسائل رو اصلا شما که اصلا با تو که نمیشه حرف زد با خود مهدی هم آقا مهدی جون حالا خدا در جریان مسائل نیست شما که خودت میفهمی چه خبره تو دیگه چرا آخه تا کی ما رو معطل گذاشت یعنی مثل که داره میگه از مهدی ما رو گذاشتی سر کار در چی نمیاد اصلا این طرز حرف زدنه آقا جون مگه نمیبینی چی شد مگه نمیبینی ما گریه داریم مگه نمیبینی ما چراغونی کردیم برقا داره اسراف میشه و اینا برای چی نمیای یکی از فامیلای ما خیلی آدم خوبی بود خدا بیامرزه فوت کرد جنگ تازه شروع شده بود شنیده بودن که اگر جنگ آجیر میکشن چراغا رو خاموش کنن حالا این مثلا ما رو او برای ایران بود این تو مشهد تا آجیر کشیدن اول جنگ همه میترسیدن که چراغا رو خاموش کنیم بمباران نکنن اصلا هواپیماش به مشهد نمیرسید بعد خدا رحمت کنه ایشون رو چراغا رو خاموش کرده بود دست بچه دویده بود بره کلش خورده بود به تو زیر زمین که به حساب میخوان بمباران کنن این کارش نه خورده بود به زیر پله بعد افته بود بعد دستش گیر کرده بود لای در بعد آمد پاش خورد به گلدون تو تاریکی از ترس بعد زده بود زیر گریه گفته بود که مهدی بیا مهدی بیا مهدی جون بیا بعد دیگه آخرش دیده بود مهدی نیامد الان 10 دقیقه گذشته ما میگیم بیاد ایشون نمیاد یه مشکلیه پس تو کار دیگه اصلا معلوم نیست ایشون هست نیست میشنوه نمیشنوه 10 دقیقه ما داریم میگیم بیا چطور شما نمیاد بعد گفته بود که دیگه اگه با گریه ها نه با شوخی گفته بود اگر میایی که اگه آمدی آمدی اگر الان نهی دیگه نمیخوام بیای چون اگه الان به داد ما نرسی پس کی میخواد برسی دیگه وضع از این بدتر که نمیشه کلم خورده به پله پامم خورده به گلدون دیگه از این بدتر وضعیت پس کی میخوای بیای گفته بود اگه آمدی آقا آمد، اگه نه اصلا دیگه نمیخوام بیای. حالا اینا میجوری مهدی بیا، مهدی بیا، آقا چرا نمیای؟ مثل که طلب داره از مهدی. آقا شما در جریان نیستی، ما در جریانیم، الان وقت آمدن شما در جریان نیستی، خدایم که هیچ. این مهدی قلابی که اینا قرار این مهدی بیاد مشکل برق و لوله کشی خونه ای رو حل کنه، بدهیاشو بره از بقیه بگیره، طلباشو ببخشن. یکی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفت آقا کی باشه فرج شما برسه. آخ چه فرج میشه. جالبه، حضرت رضا علیه السلام پرسیدن فرج ما چیه که اینقدر منتظرشی تو؟ گفت همش شما که همش تحت فشار و مصیبت بودید اهل بیت، ما هم که به خاطر شما همیشه تحت تعقیب و مصیبت و در بدری، انشالله فرج شما برسه، ما هم زیر سایه شما آی بخوریم، انتقام گذشته ها رو همه رو بگیریم. حضرت رضا میدونین چی فرمودن به ایشون؟ هذا فرجكم انتم، ای که شد فرج شما، و اما اون فرجی که ما منتظرشیم اول گرفتاری های ما خواهد بود. ما الان راحتیم چون الان قدرت دست ما نیست، مسئولیت نداریم، راحتیم. اما نحنو همیشه یای قلابیه و به بعضی از خود ماها فرجكم انتم، ای که فرج شما شد که، و اما نحنو اون فرجی که ما منتظرشیم، قائم ما یعنی قائم یعنی انقلابی، قیام یعنی انقلاب، قائم آل محمد یعنی انقلابی بزرگ آل محمد. چون پا شدی دیگه بده من پا نشه. ضمناً حواستون باشه او قیامی که میگن این قیام به یه آسونی نیست که یه لحظه پاشی و یه حالی بکنی و استخونات یکم جا بیفته دوباره بشینی. او قیام این نیست که گفتن نام ایشونو که میشنوید آماده قیام باشید، اون قیامی که بری 72 ساعت دیره بمباران شیمیایی، اونجا بگو مهدی، اونجا بگو فاطمه، اینجا که همه میگن مهدی، از این قیاما نگفتن که الان کردین شما، اون قیامای دیگه‌ایه. حضرت رضا فرمودن این که گفتی فرج شما شد، اونی که ما منتظرشیم اول مشکلات ماست دیگه، ما وقتی فرج ما برسه دیگه ما شبها خواب و روزها استراحتی نخواهیم داشت، شب و روز در محضر خدا خدمت به خلق، خدمت به گرسنگان. دیگه همین غذایی هم که الان میخورم من که ساده است، امام رضا فرمودن دیگه اینم من نخواهم خورد. وقتی ما به حکومت برسیم دیگه من همینم نباید بخورم، باید علق و عرق، خون بدیم و عرق بریزیم خدمت به خلق. دقت کنید تعریف فرج دو جور تعریف فرج، بعضی هم میگن فرج آقا امام زمان ان شاء الله نزدیک بشه، فکر میکنن فرج نزدیک بشه یعنی دوران بخور بخور شیعه شروع میشه. نه آقا، دوران مشکلات صد بار بیشتر شروع میشه، تون تازه انقلاب عدالت جهانی شروع میشه. حضرت رضا فرمودن فرج ما که برسه، الان زندگی که من الان دارم میکنم پیش اون موقع سلطنته که تازه خیلی ساده بود، اون موقع کار ما سخت‌تر میشه دیگه، من خواب و خوراکی نباید داشته باشم. فرج ما یعنی فداکاری برای خلق و برای اجرای عدالت. عجل علی فرجک، اول بفهم فرج چیه بعد بگو عجل. یکی میگن انتظار فرج خودش فرجه یا بالاترین عبادته، انتظار فرج اینجوریه، انتظار مجاهدانه مسئولانه فداکارانه، نه انتظار زیر کولر تکیده ای که انتظار نیست که، وقت کشیه. ای آیه میفرماد که استخلاف انسان مؤمن مجاهد، ایمان و عمل صالح. بعد میفرماد منکم، فکر نکنید که حالا قرار یک کسایی از آسمان ها از مریخ بیان، فرشته ها قرار بیان، منکم از خود شما. دقت کنید که قرآن هر حرفش و هر کلمهش نمیشه برداشت یا بجاش چیز دیگه گذاشت، هر چی. این منکم اینجا اضافی نیست، میتونست بگه که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. چرا میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات؟ یک دلیلش اینه، یه وقت شما فکر نکنید اون مؤمنین صالح مجاهد قرار از مریخ بیان، منکم از بین خود شما هستن، چنان که ما زمان جنگ دیدیم از بین ما آدمایی که ما باهاشون بودیم کنارشون فکر میکردیم مثل ما، یک دیدیم جنام به قول امام میگفت اینا ملائکه الله. این همت رفته بود پیش امام شهید همت، گزارش داد آقا تو فکه 40-50 تا بچه ها تو کانال بودن، محاصره شدن وسط بیابون، کویر تا داغ، تشنه، مجروح فلان. بعد بهشون یک فرصتی بود که برن عقب یا هم تسلیم شن اسیر شن. گفتن نه عقب میریم نه تسلیم میشیم. بعد به امام گفته بود آقا این بچه‌ها 45 تا چقدر بچه‌ها بودن، یکی یکی تو کانال تکه تکه می‌شدن، اون نفر میومد تکه‌های رو جمع می‌کرد می‌زد عقب، میرفت جلوی کانال وای می‌ستاد تا باز خودش شهید بشه، می‌آوردن عقب نفر بعدی. گفتن نه تسلیم می‌شیم، اسیر می‌شیم، نمی‌ریم عقب. همه‌شون تو کانال شهید شدن و نذاشتن دشمن از اون کانال رد شه. شهید احمد میگه اینا رو برای امام تعریف می‌کنه، دیدم امام داره اشکش می‌ریزه و گفت والله این بچه‌ها ملائکت الله هستن، اینا ملائکت الله، منتظر امام زمان اونه، نه مفخورای مثل تو. استخلاف فی الارض یعنی انقلاب جهانی، یعنی شما به جای همه حکومت‌های جهان خواهید نشست. شما کیه؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شعار نه، تظاهر نه، نفاق نه، قلبت از دشمن بترسه نه. امام میگه از دشمن نترسین، از خودتون بترسین، تا خراب نشین، دچار فساد اعتقادی و سیاسی و فساد مالی و اخلاقی نشید، هیچ کس نمیتونه شما رو شکست بده. از خودتون بترسین. از وقتی بترسین که تو مسئولین پیدا شه با افتخار بگه من 1000 میلیارد پول دارم، از اون وقت بترس. از اون وقت بترس که تو مسئولین جمهوری اسلامی کسانی پیدا بشن که از آمریکا بیشتر از خدا میترسن و به آمریکا بیشتر اعتماد دارن تا به ملت خودشون. اون وقت بترس. از آمریکا نترس. بعد خداوند میفرماد فکر نکنید یک کاری قرار خواهد شد که خلاف همه قوانین تاریخ و خلقته. ما قبلا هم کارو کردیم، منتها تو محدوده‌های کوچک. کما استخلف الذين من قبلكم من قبلهم. ما قبل از او حکومت واحد جهانی عدالت در سطح جهان، ما حکومت‌های عادل دیگه هم در طول تاریخ به دست انبیا و رسولان الهی، اولیاء خدا، عدالت‌خواهان تشکیل شده، اما هیچ کدوم استخلاف در کل ارض نبوده. ولی قبلا هم کار شده. نگید که آقا مثل که قرار یک قوانین عالم تغییر کنه زمان حضرت مهدی، فرمود نه، او قوانین الان هم هست. شما در سطح شهرت، خانوادت، کشورت، منطقه اجرا کن، به همین اهداف میرسی، هزینه شو بپرداز و همون اندازه به هدف میرسی. او زمان هزینه میپردازن در سطح بالا و با اخلاص به نتیجهش میرسن. دیگه تعبیر اینه ولا یمکنن لهم، باز دو تا سه تا سوگند اینجاست. چی؟ دینهم. کدوم دین؟ الذر تذالهم. سه تا تعبیر مهم توی این هست، پاسخ سه تا جریان فکری انحرافیه. یکی او جریانی که میگن دین هست دیگه، همینا هم دین هست، حضرت میخواد بیاد دین بیاره، دین مستقر بشه. دین چی؟ میگن همینا که همه دارن دین نیست. نه، دین نیست. یک، الذر تذالهم، دینی که خدا راضی باشد برای شما بپسنده. این خلاف این پلورالیسم دینیه که آقا همه ادیان، همه ایمانها، همه معنویتها حقن، هر مذهبی یک سهمی از حقیقت داره، همه درسته، همه حقه، باطلی نداریم. نه خیلی، آقا باطل داریم. اینجا قرآن میفرماد دین قبل از ظهور هست تو دنیا، اما دینی که الذر تذالهم نیست، دینی که خداوند میخواهد باشد، او دین نیست. یا چیه؟ اگر هست تمکن نداره. لا یمکنن، نه، یعنی هست ولی مستقر نیست، مدام در اضطرار و اضطراب و تهدیده. تمکین یعنی استقرار، یعنی ثبات. پس اینم سه تا نکته فوق العاده مهم. فخ نیست و الا من به شما میگم این سه تا تعبیر، یکی تمکین، یکی دین، یکی همی که دینی که ارتضالهم. این سه تا کلمه، همین الان ما 7-8 تا مکتب بزرگ داریم تو از فلسفه دین و کلام و الهیات تا جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق، که همین سه تا کلمه جواب این مکتب است. همین سه تا کلمه. متأ فرصت نیست، من فقط به معنای کلمه اشاره میکنم. اتفاق بعدی پس اینه که دین، نه هر دینی، هر چیزی به اسم دین و معنویت، دینی که خدا ارتضا لهم، دینی که خدا قبول داره، دینی که واقعا راه بشر به سوی خدا هست، نه راه های قلابی و انحرافی. او دین تمکن و تمکین میکنه، دیگه ثبات پیدا. یعنی الان دین حق ثبات و استقرار ندارد، با این که همه جا دینه. ما اصلا تو دنیا خواص و عوامشون، آدمی که صریح محکم بگه من ملحدم خیلی کم دیدم. همون هم دلیل نداره، چون خدا رو قبول نداره میگه ملحدم، ولی یقین نداره به الهاد، یقین برهانی نیست علیه خدا. ممکنه بگه برهان به نفع خدا نیست، نه که برهان علیه خدا هست. همه جای دنیا هر جا میریم میگن ما دین داریم، تو بتخانه های هند نائب وزیاری شما بودم رفتم، بت پرستا اونجا اصلا اگه بهش بگید بیدین مثل که به شما بگن بیدین اینجور ناراحت میشه. میان جلوی بت ها قربانی میکنن، توسل میکنن، عشق میریزن، استغفار میکنن. یه شیعه هم فرمودن کسانی هم که یستعکلون بنا، نون ما رو میخورن، یستعکلون بنا، به اسم ما میخورن. یه عده هم فرمودن اینا احمقن، از این ورش نگاه میکنی او ورش دیده میشه، تعبیر امام علیه السلام، امام رضا، امام صادق، ابله. روایت نقل شده از حضرت ولی عصر جل الله فرجه الشریف فرمودن که ما از دست میدونید کیا خیلی کشیدیم و خواهیم کشید، من حمقاء الشیعه، حمقاء الشیعه و جهلائهم، از احمقهای شیعه که عاشق ماین ولی احمقه. حضرت مهدی میگن آقا ما چیکار کنیم، ما عاشق احمق نمیخوایم، ما از این عاشقای احمقمون ما مشکلات خواهیم داشت. فهمیدن شیعیان ما داریم که ایمانشون به اندازه بعوضه، به اندازه بال مگس، بال پشست، ایمان سطحی تا یک حد، تا وسوسه قدرت، ثروت، شهوت، شهرت، ریاست پیش میاد همه چی رو میذارن کنار. این تصور که شما خیلی فکر کنید قبر بگیری کنار امام رضا، قبر بخرید چند صد میلیون، یا مثلا خادم امام رضا میشیم دیگه، اینا بهشتی و امام رضا دیگه تو، اینا توهم، روایات هم چیزایی نداری. امام معصوم توی مسجد الحرام مشغول اعتکافن. یک کسی میاد میگه آقا من بدهکارم، طلبکار ما پلیس گرفته، دادگاه دنبال من، میخوام منو بگیرن برن زندان، منم جایی ندارم. فهمیدم شما اینجا اومدم، اینجا هم به خدا متوسل شم کعبه، هم از شما کمک بخوام، دیگه من کسی نمیشم. امام علیه السلام اهل بیت نه، امام علیه السلام یه مرتبه کفشو نمیزنن زیر بغلشون، میرن بیرون. اون راوی که از یاران خاص امام میگه آقا کجا اعتکافین، فرمودن که شنیدم رسول خدا، نه یک بار و دو بار، چند بار فرمودن کمک به یک انسان گرفتار که از شما کمک خواسته یا نخواسته، یه مشکل مادی داره، بری مشکلش رو حل کنی، پاداشش بیش از این است در کعبه، قائما لیله و صائما نهاره، روزا روزه باشی و شبا تا صبح عبادت کنی، من برای رضای خدا دارم میرم مشکل این بنده خدا رو حلش کنم. بعضی خیام که امام رضا خوشحال میشه، مثلا ما اینجا به امام رضا داریم خدمت میکنیم، امام رضا میگه برو به محرومین خدمت کن. دیدید ما بخیام که اگر بیایم حرم مثلا خادم بشیم یا قبر بگیریم، هر چه نزدیکتر به ذریعه امام رضا که نزدیک به قبر هارون هم میشه. اگه قرار کسی بره بهشت که هارون از همه بهشتی تره، چسبیده‌ایه هارون و امام رضا، خیالشون سر فرشته‌ها رو کلا می‌زنن، مثلا میان اونجا هارون رو با امام رضا اشتباه می‌گیرن، اونو می‌برن مثلا بهش گیر می‌برن، فهمون کی اینجا خوابیده قبرش 30 متری امام رضاه، آقا ربا خورده، عرق خورده، زنا کرده، دروغ گفته، خیانت کرده، بی‌ناموس بوده، حقوق محرومین و فقرا و کارگراش رو ضایع کرده، آبروی مردم رو برده، خب اب نداره، بالاخره 30 متر با امام رضا بیشتر فاصله نداره، آقا ایشون هم با امام رضا برن. مگه خدا مثل ما هم، مگه نگاه میکنن به فاصله قبرت با قبر امام رضا؟ فرشتگان نقال داریم که آدمای فاسد ظالمی که کنار دفنن جنازهشون اونجا میذارن، خودشون که اونجا نیستن، اینا رو میبرن از اطراف ساحت مقدس ولی خدا. وقتی کسی میرجواد آقای تهرانی که تمام عمرش اهل ولایت بود، ولایتی بود، وصیت کرد چون مال پولدار است، چون باید چند صد میلیون پول بدی، منو ببرین قبرستان فقرا، مردم رو قبرم هم هیچی ننویسید، چون اگه اهل بیت بودن میگفتن اونجوری نه اینجوری. آخر یه آیه هم میفرماد که ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امروز بشر گرفتار خوف و ترسه، باید امنیت امن برای کل بشر در جهان حاکم بشه. ما این کار رو خواهیم کرد، وعده میدم به مؤمنین و عمل آنهایی که اهل عمل صالح و فداکاری هن. من وعده میدم به وظیفتون عمل کنید، من کاری خواهم کرد این ترس کل بشر تبدیل بشه به امنیت در کل جهان. یعبدوننی، همه مرا عبادت کنن، لا یشرکون بی شیئا، هیچ کس به من شرک نورد. الان عبادت هست ولی مشرکان، شرک هم کنارش هست، یعنی ما هم خدا را قبول داریم، الان هم خودمونو، هم نفس، همه چیز رو با هم خدا را هم قبول داریم. این آیه می فرماد بعد از او کاری خواهیم کرد که یعبدوننی، مرا عبادت بکنن، اما فقط مرا، ولا یشرکون بی شیئا، دیگه کسی شریک ما نیست. و من کفر بعد ذلک، بعد از اون که حقیقت ابلاغ شد و ما عدالت اجرا کردیم، بعد از اون دیگه هر کس پشت کنه به حقیقت، فاولئک هم الفاسقون، دیگه آدم فاسد و کثیفه. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از ظهور مهدی بخشی از کفار جاهل و مستضعفن، ناآگاهن، حجت برشون تمام نشده. اما بعد از او قضایا که ابلاغ جهانی میشه، دیگه هر کس بعد از او این کارا رو باز بکنه، قرآن میفرماید بعد از او دیگه مسئله مشکل نظری دیگه نداری، دیگه فاسدی. الان ولی جهنمی ممکن نباشن چون بی اطلاعه. تو جمع بت‌پرست و کمونیست و لیبرال و هندو گفت که این خدایی که گفتی، این آیاتی که از قرآن خونده، این خدا رو من قبول دارم. در مورد حقوق زن قرآن می‌فهمد تا قبل از او، من از این آیه استفاده رو میکنم، تا قبل از اینکه ابلاغ جهانی بشه، بعضی از غیر مسلمان ها مستضعف فکری هن، جاهلن، کافرن، جاهلن. اما بعد از این می‌فرماید بعد از این دیگه اگر کسی کفر بورزه دیگه فاسقه. و السلام علیکم و رحمت الله.